بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. روز سه‌شنبه است و ما در این روز معمولاً یک روایتی رو یادآوری می‌کنیم. روایتی که باز امروز می‌خوام اشاره کنم، البته مطلب مفصلی است، بخشش رو در بحث اصول و بخشی رو در بحث فقه خواهم خوند. روایتی است از امام صادق علیه السلام که قبلاً عرض کردم از کتاب مصباح الشریعه، که عرض کردم این کتاب انتسابش به امام صادق علیه السلام معلوم نیست و به نظرم میرسه که کتاب مال امام صادق علیه السلام نباشه و کسی از علما یا اصحاب نوشته، اما کتابی است که مورد قبول بوده در طول تاریخ و روایات هم روایات جالبی است. روایاتی هم که بهش ارجاع داده معمولا در کتاب‌های معتبر آمده. یک بابی داره در این کتاب در مورد علم. امام صادق علیه السلام در این باب می‌فرمایند: العلم اصل کل حال انسانی و منتها کل منزله رفیعه. علم ریشه هر حالت ارزشمند و منتهای هر منزلت بلنده. ولذالک قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. به همین دلیل که علم ریشه هر حالت برجسته و سزاوار و شایسته‌ای و منتهای هر منزلت بلندی است، حضرت فرمودند که طلب علم واجب است بر هر زن و مرد مسلمانی. ای علم التقوا و الیقین، که مقصود علمی است که منشأ تقوا باشه و یقین نسبت به خداوند تبارک و تعالی و معارف حقه. و قال علی علیه السلام: اطلب العلم ولو بالسین. دنبال علم باشید ولو این علم در چین باشه. و هو علم و معرفت نفس و فیه معرفت الرب عز و جل. این علم شناخت خود هست که در این، یعنی در این علم معرفت نفس، معرفت الرب تحقق پیدا میکنه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که خود رو بشناسد خدا رو میشناسد. ثم علیک من العلم بما لا یصح العمل الا به و هو الاخلاص. بر توست که از علم اون چیزی رو یاد بگیری که لا یصح العمل الا بهی، که عمل بدون اون صحیح نخواهد بود. و هو الاخلاص، که بدون اخلاص هیچ عملی درست نمیشه. ارزش هر عمل به نیتی است که ما در ورای اون عمل داریم. عمل به منزله یک پیکره، به منزله یک جسمه، که اون نیت ما روحی است که در اون جسم، در اون کالبد، در اون بدن دمیده میشه. اون روح اگر اخلاص باشه، اون نیت اگر اخلاص باشه، اونجاست که اون عمل صحیح میشه، عمل درست میشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: نعوذ بالله من علم لا ینفع. به خدا پناه بریم از دانشی که منفعتی نداره. و هو العلم الذی یزاد العمل بالاخلاص. و اون دانشی است که با عمل به اخلاص منافات داره. یعنی اون دانشی که انسان پیدا کنه و اون دانش باعث بشه که عملش از اخلاص دور بشه، عملش مخلوط به ریا بشه، عملش مخلوط به نیرنگ بشه، اون علمی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اون به خدا پناه برده. نعوذ بالله من علم لا ينفع. بعد فرمود و هو العلم الذي يزاد العمل بالاخلاص. علمی است که آدم وقتی اونو پیدا کنه به جای اینکه اخلاصش بیشتر بشه اخلاصش کمتر میشه. مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه در کتاب تذکرة المتقین یه بابی داره در اصناف المغرورین یا آدم های مغرور، گروه هایی هستن، بعد یکی از اون گروه ها رو میگه النهات، میگه اینایی که اهل ادبیات اینا جز مغرورین هن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا فکر میکنن که مهمترین مسئله در عالم اعراب کلماته، همش مراقبم هم ببینن کی اعراب کلمهش اشتباه، یه غلطی ازش بگیرن بگن اینجا اشتباه کردی. و در واقع از اصل علم و هدف علم دورند، اینا فریفته دانش خودشونن، فکر کنن که حالا مثلا اگه کسی اعراب جمله رو درست گفت دیگه تمامه، که این اون داستان که گفت اون نحوی به اون کشتیبانی که با هم داشتن تو کشتی میرفتن که گفت تو نحو چیزی بلدی؟ گفت نه. گفت نصف عمرت بر فناست که نحو بلد نیستی. بعد کشتی گرفتار موج طوفان دریا شد، اون کشتیبان به اون نحوی گفت تو حالا شناگری بلدی؟ گفت نه. گفت پس تمام عمرت بر فناست، میمیری. حالا این واقعا این بعضی از ماها یه چهار تا اصطلاح یاد میگیریم، مثلا فکر میکنیم که چون این اصطلاحات رو بلدیم یا حالا با بقیه فرق داریم، یا مثلا اگر یه کسی این اصطلاحات اشتباه گفت به نگاه مثلا خیلی تمسخرآمیز یا مثلا تحقیرآمیزی بهش نگاه میکنیم، حضرت میفرمان نعوذ بالله من علم لا ينفع، من پناه میبرم از به خدا از اون دانشی که فایده نداره، نفع واقعا نداره. و هو العلم الذي يزاد العمل بالاخلاص، اون علمی است که آدم هر چی که بیشتر میشه به جای اینکه اخلاصش بیشتر بشه اخلاصش از دست میده. مرحوم شاش عبدالکریم حائری یزدی میفرمودن اگر یه طلبه ای بیاد به حوزه و بعد مثلا مراتب علمی رو طی کنه برسه به بالاترین مراتب علمی و اون حالی رو که روز اولی که آمد به حوزه داشته باشه، این موفقه. خب این جمله یعنی چی؟ یعنی که این دانش حوزوی بهتر که نمی کنه حال افراد رو، گویا بدتر میکنه، که تازه اون حالی رو که روز اول داشت که هیچی بلد نبود و این دانش رو نداشت، ایشون میفرماد بهتره. یکی از آیون میگفت که یکی از منصوبین مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میگفت که یک کسی میگفت من بچه بودم، یک کسی در مدح مرحوم آیت الله بروجردی گفت که ایشون برای خدا کار میکرد. میگفت من خیلی بدم آمد که چه حرفیه، خب یه مرجع مگه برای غیر خدا هم میشه کار کنه؟ حالا این تعریف که میخواد بکنه سم گفت تعریف میخواد بکنه، میگه که برای خدا کار میگه، خب چه حرفیه؟ میگه بهش اعتراض کردن. بعد ایشون و پدر من یه لبخندی به من زدن و ایشون میگفت خودتن بچه ای هنوز نمیفهمی، حال بزرگ شدی میفهمی. بعد ایشون بعدن میگفت که حالا یکی بگه نگاه میکنی بیدیم در خیلی بدت بزرگی بوده که بالاخره مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه برای خدا کار میکرده. بله، حالا بالاخره اگر کسی بتواند این اصطلاحات رو که یاد میگیره اون اخلاص رو حفظ کنه، اینجاست که خب این اصلا فرق میکنه با اون آدمی که اینا رو بلد نیست و نمیفهمه و اون اخلاص رو داره از سر سادگی. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خب نمونه برجسته این بودن دیگه. بالاخره با داشتن اون همه دانش راجع به زمینه‌های مختلف، اون اخلاصی رو داشتن که مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه که خودشون اهل معرفت بودن، کسی بودن که لااقل در حد اطلاع من هیچ کس مشابه ایشون شاید نبود در اون بصیرتی که ایشون داشت و حقایقی که ایشون میدید. یه وقتی صحبتی بود با ایشون راجع به امام به یه مناسبتی، ایشون تعبیرشون این بود، میفهمودن که این که امام در سخت‌ترین شرایط سیاسی، اون موقع امام در قید حیات بودن، میفهمودن این که امام در سخت‌ترین شرایط سیاسی میاد و از خدا صحبت میکنه، از تقوا صحبت میکنه، این به خاطر ظرفیتی است که او داره که در سخت در این شرایط یادش نمیره که برای چی و به چه هدفی کار رو شروع کردن و باید توجه به چی داشته باشن. بعد ایشون تعبیر میکرد، میفرمود این که به امام چنین موقعیتی داده شده و به ما داده نشده به خاطر ظرفیتی است که امام داره. حالا بالاخره امام رضوان الله علیه هم مثل ما تو همین حوزه با همین بحثای طلبگی رشد کرده، اما خب بالاخره امام رضوان الله علیه نشون داد که میشه تو همین حوزه با همین درسای طلبگی با همین روشهای متعارف به جایی رسید که بالاخره اون مسیر، مسیر اهل بیت علیهم السلام. البته فاصله بین امام تا اهل بیت فاصله زمین تا آسمانه، ولی که بالاخره اون مسیر، مسیری است که اهل بیت ما رو دعوت کردن، همین مسیری که تو این روایات به تعابیر مختلف سعی کردن برای ما بیان کنه. البته این قسمت از به اصطلاح مصباح الشریعه ادامه داره که دنبالش رو انشاءالله در بحث فقه خواهیم خوند. اما بحث اصول همونطوری که میدونید ما در مبادی خاصه بعد از بحث حجت لفظی به مبادی حجت غیر لفظی پرداختیم و اولین بحث رو حجیت قطع قرار دادیم و توضیح دادیم که حجیت قطع بحث اصولی نیست و جزء مباحث فلسفه علم اصول محسوب میشه. گفتیم معنای حجیت قطع میتونه تفسیر منطقی، فلسفی، تکوینی یا اصولی داشته باشه. اونی که مورد نظره در این بحث ها معنای اصولی است که عبارت باشه از منجزیت و معذریت. بعد توضیح دادیم دلیل بر معذریت و منجزیت قطع رو و استنادش رو به مولویت خداوند تبارک و تعالی. بعد گفتیم که این منجزیت و معذریت در واقع مصداقی است از حجت لغوی، یعنی اون چه بدان احتجاج میشه. و بعد توضیح دادیم این جمله که مرحوم شیخ فرمود و بعد از شیخ هی تکرار شد که حجیت قطع ذاتی است، معناش ذاتی باب عیسی قوطی نیست، ذاتی باب برهانه که یقین از اونجایی که همه واقع در نزد شخص صاحب یقین منکشف میشه، عقل حکم میکنه که باید بهش عمل کرد و این باید همون حجیتی است که ما برای یقین قائلیم. و این حجیت همونطوری که آیه صد اشاره کرده یک امر واقعیه، این یک امر موهوم جزاف نیست، واقعا چنین حجیتی وجود داره، هرچند که این حجیت ما به ازاء خارجی نداره اما منشأ انتزاعش در خارج. در مقابل این فرمایشات اصولی ها و مبانی که اصولی ها پذیرفتن و ما هم اون رو دفاع کردیم، اخباری ها گفتن اگر شما در حوزه احکام شرعی یقین پیدا کردید به چیزی و اون یقین شما مستند به کتاب و سنت نبود، این یقین حجیتش توسط شرع رد شده، حجت نیست. گفتیم مقصود اخباری ها اگر اینه که کسی که توجه پیدا بکنه به این که شارع مثلا چنین یقینی رو با تردید باهاش برخورد کرده، یقینش از بین میره، این محل بحث نیست. اگر یقین از بین رفت حجیت قطعا از بین میره. اما اگر مقصود اخباری ها اینه که ظاهراً این دومی مورد نظرشونه که در حالی که یقین داره حجیتی نداره این یقین، اون موقع است که اصولی ها گفتن یا اجتماع ضدین یا سلب ذاتی از ذات یا نقض غرض پیش میاد. آیه صد فرمود این سه تا اشکال به دو اشکال برگشت میکنه، یا اینه که رد حجیت یقین مستلزم تضاد به لحاظ عالم مبادیه، و یا اینه که این معناش نفی ذاتی از ذاته، به معنای این که حجیتی که به نحو تنجیزی عقل برای یقین اعتبار میکنه این رو ما بخوایم نفی کنیم. این هر دو دلیل رو در واقع آیه صد ازش دفاع کرد. نسبت به بحث تضاد به لحاظ مبادی گفت این همون اشکال ابن قبس در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، و راه حل هایی که در اونجا گفته شد دوباره تکرار میشه. راه حلی که ما پذیرفتیم که بحث تزاحم حفظی بود اینجا قابل تطبیق نیست، بنابراین حلی از نظر ما نداره. نکته دوم یا اون دلیل دوم که سلب حجیت از یقین سلب ذاتی از ذات هست، چون حجیت رو عقل اعتبار میکنه به نحو تنجیزی برای یقین، این رو هم آیه صد براش یه بیانی داشت که این نفی حجیت یا مثلا یک حکم نفسی است یا یک حکم طریقی. حکم نفسی باشه تضاد به عالم ملاک برمیگرده، حکم طریقی باشه در احکام ظاهری معنا داره، اینجا معنادار نیست. و نتیجه گرفت که حجیت برای یقین به نحو تنجیزی اعتبار شده و این قابل سلب نیست. گفتیم همه این بحث‌هایی که کردیم در همه اقسام یقین، چه یقین مطابق با واقع چه یقین مخالف با واقع که بهش میگیم جهل مرکب، چه یقین ناشی از برهان که بهش میگیم یقین منطقی، چه یقینی که ناشی از برهان نباشه، حالا این یقینی که ناشی از برهان نیست واقعا یه منشأ واقعی داشته باشه اونطوری که آیه صد در الاسس المنطقیه للاستقرا گفته، اسمش گذاشته یقین موضوعی، یا حتی منشأ اینطوری هم نداشته باشه، صرفا به خصوصیات شخص صاحب یقین مربوط باشه که بهش گفتن یقین ذاتی، که همونی که شیخ در بحث قطع قطع صحبت میکنه. همه اینها این ویژگی که گفتیم رو دارند. یقین حجت است، حجیت برای یقین ذاتی است به اون معنایی که توضیح دادیم، و فرقی نمیکنه یقین مطابقه با واقع باشه یا نباشه، این یقین از برهان نشأت گرفته باشه یا از استقرا یا هیچ کدام از مثلا حالت روحی شخص نشأت گرفته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این بحث که تمام شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث تجری رو اینجا مطرح کرده. ما چون شیخ این بحث رو مطرح کرده بحث رو مطرح میکنیم و توضیح میدیم که این بحث در واقع نه بحث اصولی است بحث تجری، نه بحث حتی فلسفه علم اصول، این بحث حتی بحث فلسفه علم اصول هم نیست. استطرادن در اصول شیخ مطرح کرده، ما هم استطرادن در فلسفه علم اصول مطرح میکنیم، و الا این اصلا بحث مربوط به اصول یا حتی فلسفه اصول نیست. اما بحث تجری رو خب شیخ آورده توی ما اولین توضیحی که اینجا دادیم اینه که بحث تجری رو مرحوم شیخ آورده توی بحث یقین مطرح کرده، چون تو بحث یقین مطرح کرده مثلا به ذهن اینطوری میاد که این بحث اختصاص داره به موارد یقین، که مثلا ما در جایی که یقین داریم نسبت به یک حکمی و بعد مخالفت میکنیم با این حکم، و بعد معلوم میشه که واقعا چنین حکمی نبوده، این مثلا مورد بحثه. فرض کنید من یقین دارم که مایعی که توی این لیوانه شرابه، و یقین دارم که شراب حرامه، و بعد این مایع رو سر میکشم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از بدشانسی معلوم میشه که نه بابا سرکه بود شراب نبود، این میشه تجری. خب طرح مسئله تجری در بحث یقین مهمه، این معناست که انگار تجری اختصاص داره به موارد یقین، در حالی که تجری اختصاص به موارد یقین نداره، تجری بحثی فراتر از موارد یقینه. تجری در تمام مواردی که ما حجتی داشته باشیم و برخلاف اون حجت عمل کنیم و اتفاقا اون حجت مطابق با واقع نباشه، در تمام این موارد تجری صدق میکنه، چه اون حجت یقین باشه چه غیر یقین باشه. مثل که یه خبر واحدی بیاد یه حکمی رو برای ما بیان کنه، ما اون حکم رو عمل نکنیم و بعدن هم معلوم بشه که واقعا اون خبر واحد مطابق با واقع نبوده، این میشه باز تجری. باز تجری اصلا اختصاص به بحث یقین نداره که ذیل بحث یقین مطرح بشه. عرض کردم شما اشکال نکنی، خب چرا شما مطرح میکنی؟ عرض کردم از ابتدا چون شیخ اینجا مطرح کرده، ما هم احتراما لشیخ مطرح میکنیم، ولی اینکه اصلا از اختصاص به بحث یقین نداره، فراتر از بحث یقین بحث تجری، مربوط به هر حجتی است. حالا دیگه شیخ دنبال یه جا میگشته که این بحث رو یه جایی بخواسته مولد به نظرش. آخه شیخ تو بحث تجری یادتونه که یه مبنایی داره که با مبنای مشهور مخالفه، شاید شیخ میخواسته این مبنای خودش رو یه جایی بگه. اینجا مثلا آخه تو مکاسب محرمه شیخ یه چیزایی رو مطرح کرده که همیشه این اشکال مطرح میکنن که آخه مگه میشه یه همچین کاری به عنوان یک مکسب باشه، مثل شغل یه نفر این باشه، مثلا غیبت کردن، چه میدونم نمیمه، اینو مثلا شغل یکی اینا باشه، شغل میشه این که شیخ اینجا آورده. شیخ اونجا دنبال یه بهانه میگشته یه سری محرمات رو فهرست کنه، اینا رو به این عنوان فهرست کرده. حالا بعضی های دیگه مثلا همین محرماتی که شیخ تو مکاسب محرمه آورده ذیل بحث عدالت آوردن، اونجا که گفتن عادل کسی است که گناهان کبیره نکنه و گناهان صغیره انجام نده، بعد اونجا اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه، اونجا آمدن یه فهرستی از گناهان رو ذکر کردن، چون یه جایی به هر حال می‌خواستن این گناه‌ها رو بگن دیگه. کجا بگن؟ مثلا غیبت رو کجا بگیم؟ تو کتاب الصلات، صوم، حج، خمس، کتاب الغیبه که نداریم، کجا اینو بگیم؟ یه جایی نه ببینید، این برمیگرده به این که حالا این یه بحث دیگه است. این تو اصول من یه نکته ای عرض کردم، تو اصول گفتم ترتیب علم اصول تاریخی بوده، یعنی یکی اومده این بحث اول گفته، بعدی ها اومده این اول گذاشتن چون اون اول گفته، بعد یکی اومده بعدش اینو گفته، بعدی ها میگوشن بعدش چون بعد از اون یکی گفته، همینجوری تا زمان شیخ. کل اون بحثایی که تا زمان شیخ بوده اول آوردن، بعد اون چیزی که شیخ آورده آوردن دنبالش. هرچی الان مثلا اگه یکی هم یه بحث دقیق دیگری می آورد همون روال ادامه پیدا میکرد، میرفت ته اصول. خب این روال منطقی که نبوده، نیومدن فکر کنن، یعنی البته شاید فکر کردن، نیومدن تو بحثشون اینو عرضه کنن که مثلا خب حالا کدوم بحث منطقیان اول، کدوم بحث دنبالش، اینطوری بحث نکنن. فقه هم همینطوره، مثلا آخه چه مناسبت داره فقه با کتاب الطهاره شروع کنی و کتاب الطهاره رو با بحث نجاسات شروع کنیم؟ میگه یکی از رفقا پیروز میگفت، یکی از آقایان مدرسین میگفت این چه سلیقه‌ای بوده که فقه آدم با نجاسات شروع کنه، اول فقه یک عالمه بحث راجع به نجاسات دیگه. خب بحث مفصلی اون اول کتاب طهاره میاد میخوره به هم، اولش میفته آدم تو نجاست، میفته کلی بحث انواع نجاسات و غیره و اینا. خب این یه ترتیب منطقی که نبوده که مثلا حالا بگیم آقا حتما باید تو فقه اول از کتاب طهارت شروع کنیم اینا. این یه ترتیبی بوده به یه مناسبتی مثلا تو ذهن چیز بوده که حالا بعضیا میگن این به خاطر این بوده که شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی این ترتیب رو گذاشته، بعد هم ادامه پیدا کرده. خب بالاخره شیخ و طائفه بوده، بعد از شیخ ادامه پیدا. حالا بعضی بحثا بوده واقعا فقها نمی‌سن کجای فقه بذارن، کجا بحثش کنن، هر جا که یه مناسبتی پیدا کردن اونجا بالاخره اینو بابش می‌خواستن بگن دیگه، مطلبش می‌خواستن بگن گفتن. حالا این تجردیدم شیخ دنبال این بوده یه جایی بگه مبنای خودشو، که میدونید معروف دیگه، شیخ معتقده یه تعبیری شیخ داره که حالا بعد توضیح میدیم این تعبیر چه معنایی داره، که میگه تجری حرمت ببخشید قبح فعلی نداره، قبح فاعلی داره، که حالا برداشتی که ازش شده اینه که ایشون میخواد بگه تجری حرمت نداره. این حرفی که از به اصطلاح شیخ به شیخ نسبت داده شده اینه، که حالا میرسیم بهش. خب این مطلب رو شیخ جا میخواسته بگه بعد بحث یقین گفته، ولی واقعا بحث تجری مربوط به بحث یقین نیست. عرض کردم هر حجتی وجود داشته باشه ما برخلاف اون حجت عمل کنیم و اون حجت هم مطابق با واقع نباشه، پرونده تجری باز میشه دوباره. معلومه که شما مبتلایی به پایان نامه نویسی فعلا، ذهن درگیره اینه. بله کار به معنای این که یعنی مثلا مثل پیر زنا که میشینن تو مسجد بودن، کارشون به این معنا دیگه. نه آخه نه، اینو تو عربی که بهش نمیگن مکسب کسب، اینه که این تعابیر به کار نمیره در مورد یعنی فعل هم مقصود از کار این به این معنای عمل، کار به این معنا بله، نه به معنای کار یعنی اونی که ما میگیم مثلا میگیم بعضیا بیکارن، معناش این نیست که اصلا هیچ کاری نمیکنن، حتی غیبت کردن و اینا رو انجام نمیدن، فقط یه کاری میکنن میخورن میخوابن. مثلا بیکار به معنای کسی که شغلی که درآمد داشته باشه. مکسب این بوده، یعنی اونی که اصطلاح بوده تو عربی این بوده. علی حال ما اینجا بعد از این بحث یک بحثی رو مطرح کردیم که اصلا تجری جزء مباحث اصولی هست یا نه. پاسخ دادیم به این، گفتیم تجری اصلا با توضیحی که دادیم در فرضی مطرح میشه که ما حجتی بر یک حکم شرعی داریم، بر خلاف اون حجت عمل میکنیم و اتفاقا اون حجت مطابق با واقع نیست. پس اصلا بحث تجری بعد از فرض وجود حجت مطرح میشه، که ما مثلا حجتی بر حرمت شراب داریم، حجتی بر این که این مایعی که داخل این دیوانه شرابه داریم، و بعد ما بسم الله الرحمن الرحیم به امید این که شراب باشه این سر میکشیم، از شانس بعد ما این سرکه در میاد. این محل بحث ما. خب پس بحث تجری بعد از فراغ از حجت وجود حجت، در حالی که در ابتدای مباحث اصول گفتیم اصلا اصولی به دنبال حجته، میخواد ببینه چه چیزهایی در فقه قابل احتجاجه و فقیه میتونه به اونها احتجاج کنه. با این توضیح بحث تجری یک بحث فقهی هم نیستا، یعنی شما نگید خب پس بحث تجری بحث فقهی میشه دیگه، که مثلا تجری حرامه یا نه، مثل این که مثلا میگیم غیبت حرامه یا نه، شرب خمر حرامه یا نه، کذب حرامه یا نه. خب اینا بحث چیه؟ بحث فقهیه. تجری حرامه یا نه، اینم یه بحث فقهیه دیگه، میریم تو فقه بحث میکنیم. میگیم نه، اگر بحث میکنیم کذب حرامه، غیبت حرامه، شرب خمر حرامه، تو فقه که بحث میکنیم معناش اینه، میریم اونجا ببینیم آیا حجتی بر حرمت کذب یا حرمت شرب خمر یا حرمت غیبت داریم یا نداریم. اونجا دنبال این میگردیم. ما در اصول و فقه هر دو دنبال حجتیم، با این تفاوت که در اصول به تعبیر شیخ و مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ما بحث میکنیم از حجت به نحو کلی، که ببینیم چه چیزی به شکل کلی قابل استناد در فقه. در فقه بحث میکنیم به صورت جزئی که در این مورد خاص چه حجتی هست که ما بتونیم به اون احتجاج کنیم، بگیم شرب خمر حرامه، کذب حرامه، غیبت حرامه. اما در بحث تجلی همونطوری که اشاره کردیم، در واقع ما فرض میکنیم حجت بر حکم شرعی داریم، بعد از فرض حجت بر حکم شرعی داریم این بحث رو مطرح میکنیم که حالا اگر کسی با حجت مخالفت کرد و اتفاقا این حجت مخالف با واقع بود، اون موقع چه حکم داریم. در واقع تجری در مقابل من این، الان اینجا یک نکته هم اشاره کردم که امام فرمودن که تجری بحث اصولی نیست، اما این که آیا تجری بحث فقهیه یا یه بحث کلامی، با تردید برخورد کردن که این بالاخره بحث فقهیه یا بحث کلامی. ببین ما توضیح دادیم اینجا که تجری در برابر انقیاد قرار میگیره و همونطوری که ما تجری و انقیاد داریم، عصیان و اطاعت هم داریم. یعنی در واقع ما 4 مفهوم داریم که 2 مماثل همه. یه اطاعت داریم، یه انقیاد. اطاعت چیه؟ اطاعت اونجاییست که یک حجتی بر حکم وجود داره. بله؟ اون مقابلشه. نه اونی که مشابهشه، مماثلشه، انقیاده. اطاعت اینه که ما یک حجتی بر حکمی داریم، بر طبق اون حجت عمل میکنیم و اون حجت مطابق با واقعه، به این میگیم اطاعت. مثل اینکه ما مثلا حجت داریم بر وجوب نمازهای 5، بر طبق اون عمل میکنیم، نماز 5 همونو میخونیم و واقعا هم نمازهای 5 واجب. این میشه اطاعت. انقیاد مماثل اطاعته، در این جهت که ما حجت داریم و بر طبق حجت عمل میکنیم، با این تفاوت که در موارد انقیاد حجت ما مطابق با واقع نیست. من حجتی دارم برای این که مثلا غسل جمعه واجبه، منم به این حجت عمل میکنم، همیشه ملتزمم به این که جمعه ها غسلم رو انجام بدم، ولی واقعا غسل جمعه واجب نیست. اینو بهش میگن انقیاد. عصیان و تجری هم مماثل همن. عصیان اینه که من حجتی دارم، با حجت مخالفت میکنم و اون حجت من مطابق با واقعه. مثل که من حجت دارم بر نمازهای 5، با حجت مخالفت میکنم، نماز نمیخونم و این حجت مطابق با واقعه، من عصیان کردم. تجری اینه که من حجت دارم، با حجت مخالفت میکنم، شبیه عصیان از این جهت، ولی کن حجت من مطابق با واقع نیست. مثل اینکه من حجت دارم غسل جمعه واجبه، ولی من جمعه ها غسل نمی کنم و اتفاقا هم غسل جمعه واقعا واجب نیست. خب اطاعت و عصیان یه چیزی غیر از خود عمل به وظیفه یا ترک عمل به وظیفه نیست. اطاعت مثلا به اینه که من نمازم رو میخونم، یا نمازم رو، عصیان به اینه که نمازم رو ترک میکنم. انقیاد و تجری هم همینه. انقیاد به اینه که من مثلا غسل جمعه رو انجام میدم، تجری به اینه که غسل جمعه رو ترک میکنم. تو اون مثال یعنی خود اطاعت و عصیان، انقیاد و تجری، افعال جداگانه غیر از فعلی که من خارجن به عنوان نماز یا غسل جمعه انجام میدم یا ترک میکنم نیستن. اینا یه عناوینی هن که انتزاع میشن. وقتی من نماز میخونم میگیم اطاعت کرد، وقتی نمیخونم میگیم عصیان کرد. نه اینکه دو تا کار انجام میدم، یکی نماز میخونم، یکی اطاعت میکنم، یکی نماز رو ترک میکنم، یکی عصیان میکنم. دو تا که نیست. اونجا هم که من نقص جمعه رو انجام میدم میگن انقیاد، یا ترک میکنم میگن تجری، دوتا کار نیست، یکی غسل جمعه انجام دادن، یکی انقیاد، که بگیم به دوتا واجب مثلا عمل کرد. یا اونجایی که ترک میکنم بگیم دوتا حرام انجام داد، یکی ترک غسل جمعه، یکی تجری. اینها عناوینی هستند که از فعل من انتزاع میشن. وقتی فعل من مطابق با حجته، حجت مطابق با واقعه، بگیم اطاعت. فعل من مخالف با حجته، حجت مطابق با واقعه، میگیم عصیان. فعل من مطابق با حجته، حجت مخالف با واقعه، میگیم انقیاد. فعل من مخالف با حجته، حجتم مخالف با واقعه، میگیم تجری. اینا عناوین جدایی از اون فعل من نیستن. و این بحث که اطاعت و عصیان ثواب دارند و عقاب، مثل بحث این که تجری و انقیاد ثواب دارند و عقاب، این بحث ها بحث کلامی است، نه در فقه مطرح میشه نه در اصول. اصول که کارش بحث از حجتی است که در فقه بهش احتجاج بشه، هیچ کدوم اینا چنین چیزی نیستن. اینا همه بعد از این که ما فرض گرفتیم وجود حجت رو مطرح. فقه هم همینطور، بحثش از حجت خاصی است که در هر زمینه وجود داره، برای وجوب نماز یا غسل جمعه. و فرض ما در اطاعت و عصیان یا انقیاد و تجری بعد از اینه که حجت وجود داره. این یه بحث کلامیه که حالا وقتی حجت بود و من باید بر طبق قواعد بر حجت عمل کنم، اگر عمل نکردم یه وقت مطابقه با واقعه میشه عصیان، یه وقت مخالف با واقعه میشه تجری. این صحبت که آیا اطاعت ثواب داره یا عصیان عقاب داره، این بحث کلامیه، یعنی استحقاق ثواب و استحقاق عقاب رو داره، که این بحثش هم برمیگرده به چی؟ به بحث حسن و قبح عقلی، که اگر ما حسن و قبح عقلی رو پذیرفتیم، بر اساس اون پذیرفتیم که مثلا بعضی از چیزا لازمه، میگیم حالا کسی که اطاعت کرده سزاوار خداوند به این ثواب بده، کسی که عصیان کرده استحقاق این رو داره که خداوند عقابش کنه. و الا اگر حسن قبح عقلی نباشه، الزامی برای خدا تصور نشه، خب ممکنه یک کسی اطاعت کنه و عقاب بشه، یک کسی عصیان کنه و ثواب گیرش بیاد. اون دیگه حساب کتاب نداره دیگه، اون دیگه همونی که اشاعره میگن الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله، خدا ضابط من نیست. اگه اینطوری گفتیم دیگه بحث از مثلا ثواب اطاعت و عقاب عصیان معنادار نیست. هرچی خدا بگه ثواب داره ثواب داره ولو عصیان باشه، هرچی خدا بگه عقاب داره عقاب داره ولو اطاعت باشه. ولی رو مبنای عدلیه که حسن و قبح عقلی رو میپذیرن، بر اون اساس وجوب عدل و حرمت ظلم رو ثابت میکنن، بر اون اساس میگن اطاعت ثواب داره عصیان عقاب داره. موضوع چه بحث فقهی قرار نه اون که موضوعه، اگر این که شما میمیسیم بمونه که کسی بگه اگر کسی عصیان کرد این عادل هست یا نه، این موضوع بحثه، نه اینکه خود عصیان در فقه بحث میشه که آیا عقاب داره یا نه. عقاب عصیان یا عقاب تجری بحث فقهی یا اصولی نیست، چون اینی که الان شیخ مطرح کرده اینه دیگه، نه اینکه حالا کسی که تجری میکنه آیا عادل هست یا عادل نیست. فعل مستقل نیست دیگه، عرض من همینه دیگه. شما معتقدی کسی که نه مثلا این آبو به عنوان اینکه شراب میخوره دو تا کار انجام میده، یکی این آبو میخوره، یکی تجری انجام میده، دو تا فعل انجام میده، که آب خوردنش حلاله تجریش حرامه، دو تا فعل دوتا که فعل نیست که، یه دونه فعله. این یه دونه فعل ازش مفهوم تجری انتزاع میشه در جایی که من حجت دارم که مثلا این آب نجسه، من حجتی بر نجاست این آب دارم، این آب رو میخورم با اینکه چنین حجتی دارم و واقعا هم نجس نیست. ام نداره، حالا دوتاش کرده که دوتا نیست، حالا شیخ هم دوتا نکرده، اصلا شیخ هم چیکار نکرده، شیخ به این بحث کار نداره که، شیخ بحث میکنه آیا تجری حرامه یا نه، اصلا شیخ به این کار نداره که، این بحث اصولیه، فقهیه، کلامیه، فلسفیه، تاریخیه، به این کار نداره که، شیخ به اصل بحث کار داره، میگه تجری آیا حرامه یا نه. ما حالا اونو بحثش بهش میرسیم، اون بحث که الان ما داریم اینه که آقا تجری نه بحث اصولیه نه بحث فقهیه، بلکه حتی تجری بحث فلسفه علم اصول هم نیست، چون تجری بعد از حجته، یعنی بعد از اصول و فقه قرار میگیره نه قبل از اصول و فقه، در حالی که مباحث فلسفه علم اصول قبل از اصول قرار میگیره نه بعد از اصول. بعد از اینکه حجتی باشه اون حجت مطابق با واقع نباشه و شخص مخالفت بکنه با اون حجت، اونجاست که بحث تجری مطرح میشه. بنابراین همطوری که عرض کردم بحث تجری بحث کلامی است که نه داخل بحث فقه و اصوله و حتی داخل بحث فلسفه اصول هم نیست. اما ما به عنوان اینکه شیخ رضوان الله علیه در ادامه بحث یقین بهش پرداخته، ما هم به همین بحث میپردازیم که دنبالش انشاءالله روز شنبه اون بحث اصلی که آیا تجری اینطوری که شیخ مثلا بهش نسبت میدن حرام نیست یا نه تجری همونطوری که مشهور میگن حرامه، این بحثش انشاءالله روز شنبه. فردا البته بحث چهارشنبه رو انشاءالله خواهیم داشت.